در مورد مسائل لبنان و عراق هم مصاحبه‌ای داشتیم با آقای سید صباح زنگنه. آقای صباح زنگنه، علت استعفای سعد الحریری چیه؟
حالا علت استعفا، خب تا چند ساعت قبل از استعفا خیلی قابل پیش‌بینی نبود. مشاوره ها و رایزنی هایی که انجام میداد حاکی از این بود که ایشون ممکنه به کارش ادامه بده، اما در لحظه ناگهانی دیده شد که ایشون تصمیم گرفت استعفا بده و استعفاش رو مطرح بکنه، ارائه بکنه. به نظر میاد رای عربستان و برخی احزاب وابسته به عربستان و آمریکا مثل سمیر جعجع یا ولی جملات یا آقای ریفی، اینها علت اصلی این تصمیم گیری باشه و افزایش اقدامات غیر سازنده در بستن خیابان ها و جاده ها و معابر عمومی که یک وسیله‌ای به منظور تحقق اهداف سیاسی به حساب میاد پشت این استعفا هست. البته حریری شاید بهش وعده داده باشند که استعفا بدهد و بعد میتونه مجدداً از سوی رئیس جمهور موظف بشه به تشکیل کابینه بعدی باشه، اما این وعده معلوم نیست تحقق پیدا بکنه و معلوم نیست به اهدافی که آمریکا و عربستان به دنبالش هستن جامعه عمل پوشونده بشه.
آیا با استعفای سعد حریری آشوب‌ها کنترل میشه؟
وعده گروه‌هایی که تحصن میکردن یا خیابون‌ها را قطع کردن یا تظاهرات میکردن این بود که خواهان استعفای حریری و دولت بودن و حالا باید منتظر شد دید آیا با این استعفا اوضاع آروم خواهد شد یا خیر. به نظر میاد اون ادعا و اون وعده سقف مطالباتشون از یک مطالبات اجتماعی اقتصادی رفاهی تبدیل شد به مطالبات سیاسی. بعید به نظر میاد که اون گروه های ایجاد کننده ناآرامی ها وعدهشون عمل بکنن و اوضاع رو آرام بکنن. وقتی که غرض و هدف سیاسی باشه، ایجاد یک تغییرات سیاسی به نفع گروه های خاصی باشه، لذا احتمال این که اوضاع رو آرام کنن خیلی خیلی کمه.
از دید معترضین چه کسی در رأس فساد لبنان قرار داره؟
هر گروهی گروه های مقابل رو فاسد میدونن، اما واقع قضیه اگر بنا باشد یک دادگاه قوی و مستقلی وجود داشته باشه، 90% وزرا، نخست وزیران و شاید 70-80% نمایندگان مجالس گذشته، همه اینها جزئی از معادله فساد در لبنان بودند. بنابراین باید برن سراغ سران این گروه ها، سران دولت ها، نخست وزیران سابق، وزرای سابق، سراغ همه اینها، سراغ رئیس بانک مرکزی لبنان، بانک لبنان معروفه، سراغ همه اینها باید برن و اموال اینها رو در داخل لبنان و خارج لبنان رو اعلام بکنن، حق خرید و فروش رو ازشون بگیرن و اموالی که از بودجه عمومی لبنان و از پروژه هایی که برگزار شد، اجرا شد یا طرحهایی که قراردادش بسته شد یا کمک های بین المللی کشور و همه اونها صرف منافع شخصی، گروهی یا خانوادگی شد، همه اونها رو باید برگردونن به صاحبان حق که همون عموم ملت لبنان و نه یک گروه خاص.
به عنوان سال آخر، علت اصلی حمایت ریاض و ابوظبی از معترضان لبنانی چیست؟
علت اصلی پشت حمایت های اونها اعمال فشار به گروه حزب الله، نمایندگان مجلس حزب الله، وزرای حزب الله در دولت و همچنین وزرا و نمایندگان جریان ملی لبنان که به ریاست رئیس جمهور اون هست. اسرائیل و آمریکا و عربستان و امارات در حقیقت با طرح‌ها و نامه‌ها و شعارهایی که این دو مجموعه بزرگ به دنبالش هستن و در بیانیه های دولت هر دولتی که تشکیل شد قرار دادن مبارزه با دخالت های اسرائیل، مبارزه با تجاوز های هوایی، زمینی و دریایی اسرائیل به حقوق لبنان قرار می دادن و بنابراین فشار این کشورها برای کاهش حضور این دو جریان در دولت و در پارلمان هست.
خب در ادامه خدمت آقای باقر حکیم هستیم برای گفتگو پیرامون مسائل عراق. جناب حکیم، نظرتون درباره آشوب همزمان لبنان و عراق چیه؟ به نظرتون این اعتراضات مشکوک نیست؟
عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز. تظاهرات مردم عراق در 1 اکتبر در سال روز تشکیل حکومت عادل عبدالمهدی تشکیل شد. مردم برای مطالبه حقوق شهروندی خود و همینطور برخی از نیازهای شهروندی خود در میدانها و در خیابانهای جنوبی عراق، استانهای جنوبی عراق حضور پیدا کردند. این امر باعث شد روز به روز ما شاهد افزایش جمعیت باشیم تا اینکه در روزهای نزدیک به اربعین قرار شد که تظاهرات متوقف شود و به بعد اربعین تظاهرات جدید تشکیل شود. در 25 اکتبر تظاهرات جدید در خیابان‌ها و استان‌های جنوبی عراق شاهد بودیم. مطالبی که مردم امروز به دنبال آن هستند مطالب به حقی هست، از جمله تعدیل قانون اساسی، تعدیل قانون انتخابات، کارآفرینی، بررسی اشتغال جوانان، بررسی حمایت از خانواده‌های کم درآمد و همینطور ایتام و فقیر. پس از برگزاری این تظاهرات شاهد بودیم که اصلاحاتی را حکومت آغاز کرد، چند بسته اصلاحاتی را حکومت ارائه کرد و در روزهای اخیر نیز شاهد یک سری دیگر از اصلاحاتی بودیم که در پارلمان عراق تصویب شد. این یک روی قضیه است، اما روی قضیه در هر مکانی که جریانی با تعداد بسیار بالایی از مردم برای مطالبه حقوق خودشون به خیابان‌ها میآیند، خب یک ناآرامی اتفاق می‌افتد و دشمنان تلاش می‌کنند از این آرامی ها استفاده کنه و به قولی بر این جریان ها موج سواری کنه. کشور عراق نیز از این موضوع مستثنا نبود. بیشک فعالیت شبکه های اجتماعی که از خارج از کشور مدیریت می شوند، فعالیت تعداد قابل توجهی از شبکه های رسانی که تهییج و تشویق می کنن مردم رو و درخواست هایی که بعضن منطقی و عقلانی نیست، همه اینها باعث شده که دشمنان از این جریان سوء استفاده کنن و به دنبال در این تظاهرات ها و در این ناآرامی ها به دنبال مقاصد خود باشند. بیشک هم آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر عراق حمایت خودش را از تظاهرات مسالمت آمیز اعلام کرد. همچنین حکومت اعلام کرد که ما از تظاهرات مسالمت آمیز حمایت میکنیم. به همین دلیل هم شما الان راهبرد و اقدامات نیروهای امنیتی نسبت به تظاهرات 1 اکتبر متفاوت شده. در حال حاضر ما در 2 روز گذشته یا 3 روز گذشته شاهد درگیری های شدید خونی بین معترضان و نیروهای امنیتی نیستیم، که برای مثال در حوادث اخیر روز کربلا با توجه به تعداد زیادی از معترضان، خب ما فقط شاهد 1 کشته بودیم، در اعتراضات بودیم. نیروهای امنیتی اقدامات جدیدی رو اتخاذ کردن، ارتباط مستقیم با معترضان و همراهی کردن آنها به شرط اینکه این تظاهرات مسالمت آمیز باشه، در یعنی به صورت کامل برای حمایت از آنها، حضور نیروهای امنیتی برای حمایت از متظاهرین رو ما در میدان ها میبینیم، به ویژه در استان‌های جنوبی، و همینطور عدم استفاده از هر گونه سلاح جنگی رو ما نیز در اقدامات جدید نیروهای امنیتی شاهد هستیم.